هیچ وقت نه قبل از حذفش نه الانی که حذف کرده حتی یک جلسه در این راستا دولت بخش خصوصی رو نخواسته، بخش تعاون رو نخواسته، فقط تصمیم خودسرانه خودشون تنهایی بوده. در صورتی که در گذشته اگر اون بحث هدفمند کردن یارانه ها بود یا حالا مسائل دیگه، چقدر جلسات خیلی زیادی رو ما داشتیم که آقا میخواد آینده این اتفاق بیفته باید چه کار کنیم، اگه این گرونی بود چه هدف باید چه جوری برخورد کنیم. ولی متاسفانه اینجا آقای رئیس جمهور یک شبه نمیدن تو کدوم استان محبت کرد اینو اعلام کرد، آقای وزیرش هم همون موقع استانی دیگه تشریف داشت و الان هم پاسخگو نیست. وزیری که باید بالاخره توی دستگاه خودش پاسخگوی این بخش باشه و حتی یه جلسه بذاره بگه آقا آره ما عرض و حذف کردیم و از امروز بشینید یه برنامه بدید تا هم تولید کننده ها هم مصرف کننده ها سردرگم نباشن و بتونن از یک مسیری حالا یا گرونتر یا ارزونتر یا هر راهکاری، ولی هیچ برنامه‌ای نیست. همه رو هوا رها کردن و هر روز هم میگن ما داریم کار میکنیم. من همین الان داخل وزارت محترم جهاد کشاورزی هستم، هیچ که پاسخگو نیست، هیچ مسئولی نیست که پاسخگو باشه.
متاسفانه ما رسانه ها هم در این زمینه با در بسته برخورد میکنیم و هر بار تلاش میکنیم گفتگوی رو ترتیب بدیم در این مواقع برای پیگیری مطالبات مردم و فعالان صنفی، پاسخی نمیشنویم از دوستان در وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها. همین هم الان باعث شده که بازار لبنیات به نظر میرسه دستخوش تغییر قیمت بشه. من پنیری که خودم همیشه حدود 80 هزار تومان خریداری میکردم، شب گذشته 120 هزار تومان خریداری کردم و یه افزایش قیمت عجیب و غریب رو به شخصه در بازار دیدم. این شامل موارد دیگر هم میشه که با این اوضاعی که شما توصیف کردین به نظر همین آش و همین کاسه فعلا در اختیار ماست و باید سر کنیم باش. امیدوارم که پاسخی بدن مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای مسئول در مورد تصمیمی که اتخاذ کردن و تدبیری که وجود نداشته مرتبط با صنعت لبنیات. برخی از صنایع دیگر هم همین حالا با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم.
جناب امیدی عزیز، من قرین عرضم و خدمت شما و شنوندگان عزیز داشته باشم، همین بی برنامگی بی تدبیری باعث میشه که یه عده فرصت طلب بالاخره از اون فضایی که برای آرامش سفره مردم هست و به هم بزنن و واقعا سوء استفاده کنن از این فضاها. بله، همچین مواردی هم اتفاق میفته که هیچ کسی به حق خودش راضی نباشه و مردم رو آزار بدن، که اینجای تأسف داره. امیدوارم دولت محترم آقای رئیس جمهور، وزارتخونه‌ای که متولیه و الان بنده داخل همین وزارتخونه دارم با شما صحبت میکنم، به خبر بیان که باید هرچه زودتر یک مدیریتی داشته باشن، یک جلساتی در این خصوص باشه، مشخص باشه تکلیف مردم مصرف کننده توی این و تکلیف ما تولید کننده همکارای ما تو کارخونه دارایی که حالا لبنیات دارن روشن بشه که حداقل توی مسیر روشنی حرکت کنن. اما الان مسیری که تو تولید و مصرف هست مسیر روشنی نیست برای هیچ کدوم از ما.
آقای ظفری، برای جمع‌بندی پس باید بگیم در حال حاضر کارخانجات لبنیات ما شیر خام رو با قیمت‌های متفاوت، هر کس هر قیمتی که بتونه داره خریداری میکنه و فروش هم با هر قیمتی که حالا بر اساس محاسبات درون کارخانجات به صرفه باشه داره عرضه میشه. هیچ نظارتی وجود نداره، نه در قیمت شیر خام نه در قیمتی که در نهایت در بازار داره اجناس عرضه میشه، درسته؟
بله، بنده هم با فرمایش شما موافقم و همین اتفاق داره میفته.
متاسفم از این بابت. بله، امیدوارم که هر چه سریعتر در این رابطه بتونیم گفتگوی رو ترتیب بدیم یا مسئولان از طریق دیگری مردم رو آگاه کنن که چه برنامه‌ای دارن برای صنعت و بازار لبنیات. ممنونم از شما جناب آقای ظفری.
ما هم دعا میکنیم که آقای رئیس جمهور و آقای وزیر خیلی تکیه به اون هزار تومن نکنن، یه مقدار تکیه بر مدیریت کار بکنن، نه اینکه اون هزار تومنی که اعلام میکنن پرداخت کردیم و فکر میکنن با همون هزار تومن همه چی حله. نه،
هزار تومن منظورتون یک میلیون تومنه؟
یک میلیون تومن، حالا دیگه اون
ارزشی نداره. خیلی خب، متشکرم آقای ظفری، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی، خدا نگهدارتون. خیلی دلم میخواست امکانش وجود داشت پیام های شما رو میدیدم در این برنامه بازار تهران که از وضعیت سفره مردم صحبت میکنیم. افسوس که فعلا میسر نیست. حالا میخواییم بریم سراغ بازار گوشت و گفتگو با مهمانی دیگر، جناب آقای افشین صدر دادرس، مدیر عامل اتحادیه دام سبک کشور. آقای صدر دادرس سلام خدمت شما، خوش آمدید به رادیو تهران.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون.
متشکرم. من داشتم خبری مرتبط با گفته‌های جناب عالی رو مطالعه می‌کردم در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان که اعلام کرده بودید قیمت هر کیلو گوسفند زنده به 400 هزار تومان رسیده بعد از حذف ارز ترجیحی. و همکاران به من گفتن حالا ظاهراً این عدد تغییرم کرده دوباره.
بله، اون خبر مال حدوداً 20 روز 25 روز پیش و قبل از حذف ارز ترجیحی بود.
آها.
و تو اون مقطعی بود که نهادها بازارش خیلی بد بود و نهاده وارد بازار نمی شد، یه توقف تقریبا 10-15 روزه ما داشتیم توی عرضه نهاده و تو اون مقطع قیمت این بود، الان به حدود 520 هزار تومان رسیده. البته میانگین هست در سطح کشور، بعضی از نقاط قیمت پایین تره، بعضی از نقاط خب یه مقداری قیمت بالاتر.
درسته. در اون مصاحبه شما گفته بودین با عرض 28500 تومانی دامدار برای خرید یک محموله 25 تنی جو به 282 میلیون تومان پول نیاز داشت.
بله.
که با احتساب نرخ کنونی سامانه بازارگاه، اون موقع که نابسامان بود و به حال با اون قیمت مصوب عرضه نمیشد، 1,050,000,000 تومان باید هزینه کنه برای اینکه بتونه 25 تن جو بگیره. الان چقدر باید هزینه کنه برای 25 تن جو؟
ببینید الان قیمت جو روی سامانه بازارگاه توی رنج 42 هزار تومان تا 43 هزار تومان است که تقریبا همون حدود 25 تنش رو زد در 42,500 تومان بکنیم، میشه حدود 1,060,000 تومان. حالا هزینه حمل هم به این اضافه خواهد شد،
1,060,000,000 تومان.
بله،
همه تون دارید صفر رو هضم میکنید در گفتگو با برنامه. پیش از شما آقای زعفری هم 1,000,000 تومان گفتن 1,000 تومان.
خب دیگه قرار شد 3-0-4-0 هست بشه دیگه.
بله بله. خب پس تقریبا با همون قیمت قبل دارن خریداری میکنن، چرا قیمت 3,000 تومان اضافه شده؟
بله، یه مقداری خب پیشبینی های ما این بود که این قیمت دام از چون 400,000 تومان هست کردن مال قبل از حذف بود و هنوز تأثیر حذف ارز رو ما روی قیمت دام سبک نداشتیم، علارغم اینکه رو بقیه کالاهایی که متأثر بودن از حذف ارز قیمت ها بلافاصله خودشون نشون داد، روی دام زنده هنوز خودشون نشون نداده بود که خب بعد از گذشته این مقطع، این مدت زمان حدود فکر میکنم همین حدود 20 روز خودشون نشون داده و این قیمت به این عددی که خدمتون عرض کردم.
آخه یه بار پیشخور کرده این خبر از ارز ترجیحی، یعنی یه بار همون 400 هزار تومان که رسیده بود بالا رفته بود.
ببینید بالا رفته بود، اون بالا رفتنش ناشی از کمبود بود، یعنی ما توی اون مقطعی که من خدمت شما عرض کردم میانگین قیمت جویی که از بازار آزاد دامدار ما تهیه میکرد هولوهوش 25 هزار تومان تا 30 هزار تومان بود، یعنی از 11,300 که نرخ دولتی بود 25 تا 30 هزار تومان تو بازار آزاد تهیه میکرد، الان نرخ روی سامانه بازارگاه حدود عرض کردم بین 42 هزار تومان تا 43 هزار تومان متغیر. بنابراین درسته یه به قول فرمایش شما یه مرحله پیشخور شده بود ولی در واقع به نوعی پلکانی قیمت افزایش پیدا کرده.
آخه الان با هم دیگه حساب و کتاب کردیم 25 تن و اون موقع شما گفته بودین 1,050,000 دارن.
بله عرض کرده بودم نه نگاه کنید، شما الان 30 هزار تومن رو اگر بزنید ضرب در 25 تن میشه 750,000,000 تومان. اون 1,000,000,000 خورده ای رو عرض کرده بودم با نرخ ارز 112 هزار تومانی که قرار بود مبنای محاسبه بعد از آزادسازی ارز قرار بگیره، من اون به اون شکل محاسبه کرده بودم.
شما فرمودین با احتساب نرخ کنونی سامانه بازارگاه، یعنی اون موقع نرخ این بود.
اون موقع که من عرض کردم که اصلا با سامانه بازارگاه اون نرخ رسمیش اعلام نشده بود.
قربان، نرخی که میتونستن بخرن، حالا قانونی یا غیر قانونی،
نرخی
که شما اعلام کردید. حالا
ببینید،
یه بار مصاحبتون رو مرور کنین آقای سردادادرست. در پایان شما اشاره کردین که یه محموله 25 تونی رو که باید 282 تومن بخرن، دارن 1.5 میلیارد میخرن، یعنی قیمتی که الانم دارن میخرن، ولی اون موقع قیمت به 400 هزار تومان رسیده. حالا که خبر رسمی حذف ارز ترجیحی اعلام شده، 120 تومان دیگه رفته روش، هیچ دلیلی نداره، یعنی همون
نرخ قبل دارن میخرن. نه، اون 400 هزار تومانی که بازم الان عرض میکنم، اون 400 هزار تومان مال زمانی بود که ما نرخ خرید جوهمون توی بازار آزاد 30 هزار تومان بود و هنوز شما بلافاصله که نرخ ارز آزاد شد، بلافاصله افزایش قیمت ها رو روی مرغ و تخم مرغ ما دیدید، توی بازار همه اینو دیدیم، ولی روی گوشت این اعمال نشد، یعنی اون افزایش قیمت توی بازار خودشون نشون نداد. اون موقع من گفتم اگر با نرخ جدید انجام بشود به این عدد میرسیم. خب الان هم به این عدد رسیدیم دیگه، الان دارم خرید میکنم.
خب شما حالا توی خبری که منتشر شده اینو نگفتید، الان دارید اینو میفهمید، خبر چیز
دیگه. خب آخه برای خبر، خبر قدیمی بوده، اون موقع هنوز محقق نشده بود، اتفاق نیفتاده بود.
قربان، خب منم همینو دارم عرض میکنم، وقتی هنوز محقق نشده شما چطور پیش بینی کردید قیمت فعلی؟
برای اینکه ما خود تو جلسات نشستیم، به ما گفتن آقا جلسه قیمت به این حدود میرسه، بس به این شکل در میاد. خب ما اونا رو میدیم اطلاع، به ما اطلاع میدن، اینکه آمادگی داشته باشیم، میتونستیم
مصاحبه شما رو نشون بدیم و بعد نتیجه بگیریم، ولی حالا به هر صورت تفاوتی نداره، ما میتونیم بگیم شما تکذیب میکنید گفتهای پیشینتون اون خبری که من دارم میبینم. اما حالا بفهمید که در حال حاضر قیمت گوشت در بازار آزاد باید چقدر باشه با توجه به رقمی که اعلام
کردم. قیمت دام زنده الان اگر حدود 5520 هزار تومان باشه، قیمت لاشش حدود 1 میلیون و حدود 50-60 هزار تومان تا 100 هزار تومان درب کشتارگاه خواهد بود. قیمت گوشت رو دیگه اجازه بدید من راجبش صحبت نکنم، چون برمیگرده بحث توزیع و عوامل توزیع، بهتره که با خود دوستانی که تو اون حوزه دارن کار میکنن صحبت بشه که براتون بگم قیمت به چه ترتیب خواهد.
بله، هر کیلو لاشه رو فرمودین چقدر در بکشتار
دارد؟ 1 میلیون و بین 60 هزار تومن تا 100 هزار تومن،
یعنی تقریبا 20% نسبت به قیمت 20 روز پیش افزایش پیدا کرده قیمت لاشه در به کشتارگاه، و اینم دلیلش حذف ارز ترجیحی و مواردی که همه میدونن دیگه، درسته؟
بله بله.
الان دیگه نهاده ها راحت در اختیارتون قرار میگیره؟
هنوز ما کمبود نهاده داریم توی سامانه بازارگاه، ولی خب بالاخره داره عرضه میشه.
خیلی خوب، متشکرم آقای دادرس، مدیر عامل اتحادیه دام سبک کشور، سپاس که با بازار تهران همراه بودید. ساعت شد 11:44، ما همچنان در کنار شما هستیم. وضعیت نابسامانی که در مورد بازارهای گوناگون ما داریم مشاهده میکنیم، به نظر میرسه برخی دارن سوء استفاده میکنن از خبر حذف ارز ترجیحی، چون اینطور که از خبرها برمیاد خیلی ها پیشتر هم با توجه به کمبود نهاده ها در کشور داشتن با همین قیمت فعلی پس از حذف ارز ترجیحی خریدشون رو انجام میدادن و قیمت ها هم بالا رفته بود، و حالا دوباره که خبر منتشر شده و رسمی اعلام شده، یه افزایش قیمت دیگه هم اعمال کردن که همین میتونه منجر به نارضایتی مردم بشه و شده متاسفانه. خیلی ضروری است که مسئولان محترم دولتی در این خصوص شفاف سازی کنن، توضیح بدن و از برنامه‌های نظارتیشون برای بازار هم رونمایی بکنن، هرچه سریعتر، هرچه هم باید پیشتر بهش فکر میکردن، ولی خب چه میشه کرد؟
Thank you.
برگردیم به روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز و روزنامه اقتصاد سرآمد. این روزنامه بررسی کرد عبور از رکود تورمی در گروه اقدام بنیادین سیاستگزاران، نقشه هشدار دهنده صندوق بین المللی پول در انتظار ایران. سرآمد تحلیل می کند مدیران دریایی به هوشمندسازی بیاندیشند. مدیران دریایی منظورشون مدیرانی است که در صنعت دریانوردی کشور مشغول به فعالیت هستند. اقتصاد دریا محور اساساً موضوعی که بارها روش تاکید شده با توجه به ظرفیتایی که در کشورمون در این زمینه وجود داره و شاید بسیاری اوقات متاسفانه از این ظرفیت‌های فوق‌العاده غافل بودیم. روزنامه اقتصادی صبح ایران روزگار هم به موضوع جالبی در صفحه نخست پرداخته. جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران دو برابر شد. 4 میلیون نفر در فقر شدید. دقایق پایانی بازار تهران و حالا میزبان جناب آقای لاهوتی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی هستیم. سلام آقای لاهوتی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب امیدی بنده هم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم از ادب و سلام دارم خدمتتون.
متشکرم. آقای لاهوتی، خبر دارید از وضعیت بازار؟ قیمت‌هایی که لحظه به لحظه داره افزایش پیدا می‌کنه و نگاه مردم به خصوص حقوق بگیران به مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت حقوقها در سال آینده با توجه به بررسی بودجه در مجلس توضیح میدین در این خصوص؟
بله، ببینید، بر اساس قانون حقوقها باید به میزان تورم افزایش پیدا بکنه، اما لایحه‌ای که دولت داد برای سال آینده 20% افزایش رو پیشبینی کرد که خب این منجر به مخالفت کمیسیون تلفیق شد. من چون خودم عضو کمیسیون تلفیق هم هستم، اونجا کلیات این موضوع رو علی‌رغم که نباید وارد جزئیات می‌شدید رد شد و یه تفاهم در صورت بین کمیسیون تلفیق و دولت این شرط کلیات تصویب شد که حقوقهای کارکنان ما افزایش بدیم و افزایش هم تا الان اون چیزی که اتفاق افتاد و ممکنه در صورت تغییراتی توش حاصل بود افزایش قطعیه. پس 20% دولت قطعا افزایش پیدا میکنه، اما دو تا نگاه وجود داره. یکی این که به همه یک عدد مساوی افزایش داده بشه، یا اینکه نه، اون چیزی که الان در تلفیق فعلا تصویب شد ممکنه در آینده تغییراتی توش حاصل بشه یا نشود. این هست که بین 20 تا 43% ما استحضار داریم که الان حد اقل حقوق 13,500,000 تومان هست، سال آینده حد اقل حقوق شده 15,600,000 تومان. بس ما مبنا رو اینجوری گرفتیم که از 13,500,000 تومان تا 50,000,000 تومان به صورت پلکانی از 20 تا 43% افزایش پیدا بکنه. 20 تا 43%، یعنی اونایی که حقوق کمتری میگیرن درصد بالاتری برخوردار میشن، اونایی که بالای 50,000,000 تومان هستن عملا افزایشی در سال آینده نخواهند داشت. اما اون چیزی که خدمت جناب عالی عرض کردم فعلا مسببه کمیسیون تلفیق هست. شما استحضار دارید که توی مراحل بعدی رسیدگی در سهن معمولا پیشنهادات دیگری خواهد اومد، ممکنه در اصلا میزان افزایش ها بیشتر باشه یا از حالت پلکانی خارج. اما نکته مهمش اینه که افزایش حقوق اون چیزی که دولت داده بود 20% قطعا مجلس در صورت این عدد رو به یک فهم مشترک با دولت رسید که افزایش داشته باشه، اما عدد قطعیش و اینی که خدمتتون عرض کردم فعلا تا اینجا هست. بله. عدد قطعیش و متعاقبا انشاءالله خدمت شما بزرگوار و مردم عزیز و مردم. بله.
این 15,600,000 تومان ممکنه تغییر بکنه، افزایش پیدا کنه دیگه، درسته؟
ببینید بله، اونم اینم نکته درستی اشاره کردید. ما الان حداقل حقوق 13,500,000 تومان هست، حداقل حقوق.
بله.
بس در سال آینده همین عدد شده 15,600,000 تومان. بله همینم ممکنه اون حالا اون بحث در صد افزایش حقوق با این موضوع متفاوته، اما این هم ممکنه در صورت معاصدش پایین تر نخواهد اومد بلکه بالاتر مطمئنه خواهد رفت. اما نکته دیگه هم هست، بحث معافیت مالیاتی هست. ها سال آینده، سال گذشته اعتراض دارید تا 24,000,000 تومان
بله
کارکنان معاف بودن، ولی امسال معافیت مالیات شد ایچه حدود 40,000,000 تومان. پس بنابراین تا 40,000,000 تومان اگر کسی حقوقی دریافت بکنه مشمول مالیات نخواهد شد. از 40 به بالا هم بعد پلکانی هست، معمولا درصد پایینی از حقوق بگیران ما اونجا بعد 40,000,000 تومان تا 40 معافن، بعد 40 اگر اضافه دریافت کردن در دستم مالا.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای لاهوتی، نماینده محترم مجلس
شما
شورای
و همکاران تو سمت.
خدا نگهدارت. خانم ها آقایان، ممنونم که بازار تهران رو شنیدید. خدا نگهدار تا فردا.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این نوبت در خصوص فلسفه غیبت، شرح فلسفه ضرورت هدایت بشر توسط انسان کامل و نمونه‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام ارائه می‌فرمایند صحبت می‌کنیم. فلسفه غیبت، شرح فلسفه ضرورت هدایت بشر توسط انسان کامل و نمونه‌ای است که سزاوار و شایسته نشان دادن مقام ربوبیت است. نمونه و الگویی کامل که حد وسط و تجسم اراده آگاه بندگی در لحظه لحظه زندگی باشد. به زبانی دیگر، در حقیقت راه رسیدن بشر به این مرتبه عالی در نگاه و اقتدا به آن انسان کامل است. به گونه‌ای که اگر کتاب‌های آسمانی به تنهایی متولی نشان دادن این راه می‌شدند کافی نبود، بلکه حقیقت آن مفاهیم باید در وجودی شکل می‌گرفت و معنا می‌یافت. امیر مؤمنان علی علیه السلام عین این اظهار نظر رو در جنگ صفین داشتند، آنجا که سپاه مکر قرآن‌ها رو بر سر نیزه کردند، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند قرآن مجسم منم. و این تعلیم رو به همه آنهایی که به دنبال حقیقت هستند در طول تاریخ دادند ایشان، و این معنای خیلی روشنی داره. آن کسی که وصایت پیامبر رو عمل میکنه و عامل به وصایت پیامبر هست و خود او هم وصی هست، یعنی به قول خود حضرت امیر در نهج البلاغه آمده میگه ما اهل بیت هم عاملیم هم خودمون همه عمل کنندگان رو به سرمنزل مقصود هدایت میکنیم. این همان جایی که قرآن در سوره بقره درباره پیامبر میفرماد آمن الرسول، یعنی خود پیامبر با آنچه میگوید مؤمن است. این یه نظام فکری و فلسفی رو به وجود میاره و اونم اینه که در این نظام فکری فلسفی خداوند برای مفاهیم پایه خودش یه مابعضا در انسان قرار داده و این اصل هدایت رو تکمیل میکنه. مثلا شما در قرآن کریم دارید که خداوند میفرماید ما خلق کردیم سمهدا. این سمهدا خیلی مهمه، یعنی هدایت آن موجود به عهده ما بود. خداوند در مورد شیوه شناسی خلقت خودشون میفرمایند سمهدا، یعنی هدایت اون موجودات به عهده ماست، اما هدایت انسان به عهده خدا نیست. یه همچین منطقی رو امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید خدا در تکمیل وعده رسالت و هدایت سنگ تموم گذاشته و همه چیز رو تمام کرده. خاتمت پیامبر، فاتحت امامت امام علی علیه السلام و آل و بحث شناخشناسی امام عصر علیه السلام هست. برای همین در خصوص فلسفه غیبت یکیش اشاره است که امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن که این شهر و ضرورت رو در حقیقت برای ما تبیین میکنن. پس ما وقتی یک مسئله ای رو داریم همیشه دو چیز رو در ذهن به لحاظ عقلی مطرح میکنیم، یکی این که ضرورتش چیه، دو کارکردش چیه، یعنی اصلا چه ضرورتی داشت که این فضا اتفاق افتاد، دیگری کارکردش و دستاوردهاش. این دو سوال عقلی رو مد نظر قرار بدیم و به نکاتی رو که درباره نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم یک بار دیگر بازاندیشی کنیم.